أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. بحث در تنبیه اولی بود که مرحوم شیخ بعد از بحث اخذ خراج و مقاسم و اینا فرمون، و در تنبیه اول این مطلب فرمود که عده از فقها، بلکه یک جو گفت اکثر، بعد گفت بلل کل، قید زدن به این که میشه خراج و زکات رو خرید، لکن بعد ما یأخذه السلطان. بعد ایشون داره که بعضی از متأخرین، از ایشون اسم نگفته به این تعبیر که ظاهر و جماعتن عدم الفرق، بل صرح المحقق الثانی بالاجماع علی عدم الفرق بین القبض و عدم، این مثل همین که بحث اصول گفتیم، میگه همه اینطوره میگه همه اونطوره. بله، عدم الفرق. مرحوم شیخ به این مناسبت از این بحث شدن، یعنی به عبارت اخرى آیا قبل از اینکه سلطان بگیره میشه ما مثلا سلطان حواله بده به طرف، بعد بگه بعد که ایام زکات میشه زکات حساب کن و خریده بشه از او، یا نه؟ و صرح فی الریاض به عدم الخلاف. ما به یک مناسبتی دیروز توضیح دادیم که این نحوه کاری رو که مرحوم شیخ و دیگران صاحب جواهر متعارف این نحوه کیشون، ما معتقدیم که در شیعه این دو ادوار داره، یعنی حساب کتاب داره، اینطور نیست که ایشون فرمودن به این نحوی باشه. و عرض کردیم سر این که آقایون قبض رو دارن، اون در اون روایت حزا آمده، تصریح شده، چون جمله شرطیه بردن در صحیح حزا. بله، نقول بعناها فیبی اونا ایاها فما ترافی شراها من آل انکان قد اخذها و ازلها فلابد، چون مفهوم شرط جمله شرطیه است. و این قید در کلام امام آمده، نه در سؤال راوی، این است که اصحاب ما قید زدن به ازل و اخذ، ازلها، اخذها، قبضها، به اصطلاحات مختلف. این راهی رو که مرحوم شیخ رفتن عرض کردیم. آقایون متأخر ما، خب دیگه چون عرض کردم مخصوصا ابتداعا بعد از علامه این راه ها عوض شد، یه مقداری شروع کرد ابتداعا از زمان ایشان عوض شدن، چون مثلا گفت این حدیث صحیح نیست، اون حدیث صحیحه، یعنی این قاعده کذا، و اجماع رو در کار آورد که خود اجماعاتش خیلی واضح روشن نیست، و لذا نحوه استدلال بین اصحاب ما عوض شد. و بعد از ایشان مرحوم محقق ثانی یه مقدار تأثیر گذاره، و از او بیشتر مرحوم محقق اردبیلی. انصافا اصل فکر که ادله رو پالایش کردن، تنقیح کردن، مورد بحث و بررسی قرار دادن، اصلش فکرش خوبه، اما دیگه خیلی هم زیاد رویش هم خوب نیست. بعد مرحوم شیخ بعد از این که میگه ظاهر و جماعتون الاصحاب عدم الفرق، میگه و هادا هو ظاهر من الاخبار المتقدمه الوارد فی قبالت الارض و جزیت الرؤوس. قباله ارض ارض کردم، عبارت از این است که بیشتر اینجا مورد از قباله ارض مال اراضی خراجی است، که مثلا این ارض نام می نوشتن دیگه، چیزی مثل می نوشتن که این مثلا 100 هکتار رو من گرفتم که سالی اینقدر بدیم. جزیت رؤوس هم مال به اصطلاح افرادی که کار میکردن روی زمین، یا مثلا به این که مثلا من اهل ذمه‌ای که اینجا هستن، مثلا میگم من از اینا اینقدر به شما میدم، زیادی میگه برای خودش، بقیهش هم به دولت میدم. حیث و وجه استظهار اینه، یحل علا یدل علا حل ما فی ذمه مستعمل ارض، یعنی ایشون میخواد بگه که از روایات این در میاد که این که خراجی که گذشته شده این حلاله، اگر حلیت در آمد فرقی بین قبض و عدم قبض نداره. مراد شیخ اینه، مراد شیخ از این عبارت این است که وقتی این حلال شد فرق نمی کنه قبض بکنه یا نه. و آیونی هم که الان مثل آیون خوبی دیگران بعد شیخ به شیخ انصاری آمدن، در حقیقت نکته اساسیش اینه، روشن شد، قبض توش اثر نداره. نکته اساسیش اینه که شما با عنوان این که زکات مالی رو به سلطان میدین، که عرض کنم چند نکته خلاف قاعده داره، یکی عدم جواز، یکی این که تعیین پیدا بکنین که جائر حق نداره بگه این که من حق ندارم بخرم، تمام اینا رو گفتیم، توضیحاتش دادیم. در روایات که آمده که این کار جایزه، این در حقیقت معناشه که این مال حلاله. حالا موقع قبض کن مخواد نکن، روشن شد؟ فرقی بین قبض و عدم قبض نداره. بعد مرحوم شیخ اینو تایید میکنه و ظاهر من الاصحاب فی باب المساقات. عرض کردیم یکی مزارعه داریم، یکی مضاربه یا مقارزه قراض داریم که در مال، مزارعه در زرعه، یکی مقارسه داریم در درختکاریه، یکی فرض کنیم بیم که مساقات داریم آبیاریه، مساقات آبیاری. مثلا من یه زمینی دارم، درختم توش داره، آبم دارم، یک کسی رو میگیریم به این عنوان که شما بیا اینجا آبیاری این درخت ها رو به عهده بگیری تا آخر سال، بعد از رسیدگی به آبیاری درخت ها بشه و اون حدودی که معین میشه آخر سال هر چی میوه شد یا آخر فصل هر چی میوه شد، مثلا 20% مال من، 30% مال من، بقیه مال تو، که اون سعی کنه خوب آبیاری بکنه. وقت طبیعتا در مساقات خود دقت بکنی شغل اساسی طرف آب دادنه، اما فرض کن زمین، درخت، آب، کود، سم و همینطور بیاین جلو، اینها دیگه شغل این طرف نیست، شغل این شخص نیست، اینا بر میگرده به مالک. یعنی مالک زمین داره، درخت داره، آب داره، کود داره، فلان داره، سم داره، روشن شد؟ اینا به عهده اینه، اون فقط به عهدهش آبیاریه، آبیاری انجام میده. وقتی یک نسبتی نه به عنوان اجاره و کارگری، یه نسبتی از خود محصول به او داده میشه، 40%، 50%، 70% از نسبت محصول به او داده میشه، این اصطلاحا مساقات میگن. بعد ایشون میگه و ظاهر من الاصحاب فی باب المساقات حیث یذکرون ان خراج السلطان، در اونجا گفتن که خراج سلطان هم مثل درخته، مثل زمینه. یعنی اگر سلطان میاد مالیاتی میگیره، اون مالیات رو هم به عهده مالکه، خراج سلطان علی مالک الاشیاء. یعنی به عبارت روشن شد، یعنی آب، زمین، فرض کن کود، سم، درخت ها و مالیاتی که گرفته میشه، اینا همه به مالک. اون کسی که کار میکنه کارش فقط آبیاریه، کاری به این قسمت ها نداره، آبیاری میکنه، درخت ها رو نگهداری خوب میکنه، آب خوب میده تا میوه ها درشت بشن، سرحال بشن، الی آخر شئونی که در باب کشاورزی هست. الا مالک الاشجار الا ان یشترط خلافه، مگر شرط بکنه که تو بیا اینجا آبیاری بکن، مالیات رو هم بده، خراج سلطان هم بده، هر چی که منتهش مثلا 10% مال من، بقیه مال تو، اینطوری. الا ان یشترط خلافه از ظاهر من الاصحاب اجراء ما یأخذه، این اجراء خبر از ظاهره، یأخذه الجائر منزلت ما یأخذه العادل. اصلا این معلوم میشه که اون چه که جائر میگیره مثل عادله، فی براءت ذمت مستعمر الارض. البته این احتمالا نسخه اولیه شیخ براءت بوده، بعد چون نوشتن در این حاشیه نوشتن نسخه مصححه ابراء. مرحوم یزدی هم که حاشیه زده ابراء آورده، کلمه ابراء. بله، اجراء ما یأخذه به اصطلاح الجائر منزلت ما یأخذه العادل. اجرا فی، فی متعلق به اجراست، این حکم عادل داره. فی ابراء ذمت مستعمل الارض الذی استقر علیه اجرتها، با اینکه این خراج اساسا بر مالک مراد، بله، فی براءت ابراء ذمت مستعمل الارض الذی استقر علیه اجراها به اداء غیره، این به اداء ابراء میشه. مراد از مستعمل ارز اون کسی است که به اصطلاح داره کار میکنه. بل ذکروا فی المزارعه، این باب مقارس مساقات بود، ایضا ان خراج الارز کما فی کلام الاکثر اول ارز الخراجیه کما فی الغنیه و سرائر، خراج علی مالکها، این بر مالکه، بر اون کسی که زراعت میکنه نیست. و امکان یشکل توجیه او من جهت عدم المالک لعرض الخراج، این که مالک، اون که مالک نداره. این 5-6 سطح عبارت شیخ رو یک کمی تون خوندیم، تا اونجایی که من دمای خوی یا مرحوم میروانی هم اینجور توضیح ندادن دارم، تا ایرانی چون اصلا روایت جور دیگه معنا کرده، توضیح خیلی عبارت یعنی عبارت واضحه. البته ما به ذهن اون میاد که مراد شیخ این باشه که الان عرض کرده، شیخ مخواد بگه از این در میاد که اصلا این به اصطلاح برای او حلاله، این بعد از این که خراج گرفتن این اصلا حلاله، این برای او حلاله، اگر حلال بود شما میتونید قبل از این که قبض بکنه بخرید. مراد شیخ اینه، خلاصه مراد شیخ اینه. چون مرحوم سید در اینجای حاشیه نسبتا دقیقی داره، نسبتا مفصله، نسبتا خیلی زیاد، ما یه مقدارم حاشیه ایشون میخونیم، بعد من خودم توضیحی رو عرض میکنم که منشأ اشتباه سید و شیخ و اینا رو براتون ان شاء الله روشن بشه. دیگه نمیخواستیم خیلی وارد این بحث بشم، چون دیگه نمیشه، این فایده نداریم. بله، اولا مرحوم سید میفرماید که قد عرفت ان اخبار تقبل بین طائفتین احداهما ما دل علی جواز تقبل عرض من السلطان، که مراد اراضی خراجی باشه، چون خود شیخ هم داشت فی قبالت العرض و جزیت الرؤوس، خود شیخ هم داشت، و ثانیه ما دل علی جواز تقبل نفس الخراج، که بگه خراج من میگیرم به شما برسون، والذی ينفع للمقام انما هي طائفه الثانیه. این اشکال اول مرحوم سیدی عزیزی به شیخه، شما قباله رو با جزیت الرؤوس یکی گرفتی، این درست نیست. ایشون میگه درست، چرا؟ چون جزیت الرؤوس یا خراجی که میگیرن بعد از رسیدن محصوله، بعد از اینکه محصول رسید، مثلا گندم رسید، سلطان میاد مثلا فرض کنیم به این که یا خراجش میگیره یا زکاتش میگیره، این بعد از اونه. و در اینجا این بحث میشه مطرح بشه که قبل از اخذ سلطان، بعد از اخذ سلطان، سلطان آمده یا گندم رو گرفته جزیش، یا مثلا خراجش گرفته، یا به اصطلاح زکاتش گرفته یا نگرفته. اما در تقبل این بحثا مطرح نیست، چون قباله عقده، عقده بوده که میبستن. عرض کردم این خیلی متعارف بوده که از اسباب رشد به قول امروزی ها فئودال، فئودالیسم در عراق در حقیقت این بود، غیر از فئودالیسم بود که در ایران بود، در خراسان بود، اون فئودالیسمی که در عراق بود حقیقتش این بود، چون زمین عراق ملک کسی نمیشد، اون اعیان یا به اصطلاح اون خواجگان یا وزرا یا رؤسای جیش غالبا کسانی که اموال فراوان داشتن اینا بودن، رؤسای جیش. این مثلا میاد در زمین عراق مثلا 1,000,000 هکتار 100,000 هکتار رو به عهده میگیره، به خلیفه میگه این 100,000 هکتار رو من میگیرم، مثلا آخر سال اینقدر به شما میدم، فرض کنید 1,000,000 دینار. این اموال، این از سالهای 200 خورده به بعد، 270-280 به بعد، یه چیزی که خیلی عجیبه، پدیده عجیبیست در دستگاه بنی عباس و 300 خیلی عجیبه. مثلا یک کسی رو وزیر میکنن 2-3 سال بعد مصادره اموال، من در تاریخ قبل از این نیدم، یک دفعه مصادره یک سنت جاریه میشه، هر کسی که وزیر میشه به نظام اول باید فکر مصادره میکنه، بعد 2-3 سال میمانه مصادره، مصادره هاش مثلا 2,000,000 دینار 3,000,000 دینار، همه اینطوری الف الف، ثلاثت آلاف الف، یه چیز عجیبیه. نمیدونم وضع جهان اسلام به هم پاشیدگی عجیبی پیدا کرده، هر کسی رو که برکنار میکنن اول سر اموالش بودن، نمیدونستن که این در این مدت مال چاپیده. 2,000,000 دینار خیلیه، دینار 2,000,000 دینار تصور نکنید مبلغ کم. سلطان محمد خوارزمشاه که خب خیلی هم به جهاتی خیلی تاییدش میکنن، چون مثلا سنی هم بوده، از اون طرف منطقه ماوراء النهر بوده، تندم بوده، در یک سال مثلا خراج ایران بخشید، اصلا مالیات مردم بخشید، 2,000,000 دینار مالیات ایران بوده به مردم بخشید. علی حاله از این مصادرات 5,000,000 4,000,000 6,000,000، این تاریخ ابن عسیر نگاه بکنه آدم واقعا شاخنده، تعجب هم میکنه. به هر حال تقبل و قبالت الارض غیر از این زکاته، چون تقبل به این صورت بوده، میگفته آقا من این زمین رو میگیرم 1,000,000 هکتار 100,000 هکتار، اون وقت در سال به شما اینقدر میرسونم، وقتی این میامده با همون کشاورزا مثلا در سال مثلا به شما 100,000 دینار میرسونه، وقتی کشاورزا رو میورده، عمال میورده، کارگر میورده، انبال آب رو تنظیم میکرده، که سکود و سم به اصطلاح ما تمام این قضایا رو درست میکرده، وقت میداده به کارگرها. مثلا فرض کن بنا بوده 100,000 دینار بده به خلیفه، خودش درآمدش مثلا 180,000، 200,000، 300,000، 400,000 دینار بوده، 100 تاش میده بقیه‌ش هم تو جیب خودش. البته به قول امروزی ها خرج در رفته. وقت ایشان چی میگه؟ ایشان میگه این قباله که مشکل نداره که، چون قباله عقده. عقد هم شما میدونید در باب مثل عقود به مجرد عقد مالک میشه. اگه کسی گفت من این خونه رو اجاره دادم به 100,000 تومان، به مجرد عقد مالکه، نه اینکه یک سال بشینه بعد 100,000 تومان مستقله. پس این ربطی به خراج نداره.
خراجم مگه دو قسمت نبود؟
خراجم
همینه،
مقاسمه
رو فرمودید از
حصه برمیداره. خراجم پولیس کرد. نه میدونم اون باید محصول بیاد، بعد از محصول نلب. الان کلام چیه؟ هنوز اخذ نکرده. محصول بیاد، عامل سلطان بیاد بگیره، ما بریم ازش بخریم. این خراج این طوریه دیگه قاطعا. این غیر از قبالت الارزه.
مقاسمه مگه نبود؟
نه مقاسمه
این حصه بود. خراج هم اولش هم میتونست بده دیگه.
نه اولش که معنی داره که، یعنی چه اصلا ممکنه آفت بره همش از بین ببره، اصلا خراج که معنی داره. علایه حالا یک اشکال مرحوم سیدی یزدی که چرا شما قبالت الارض رو با جزیت و رؤوس در یک اداد حق با مرحوم سیدی یزدی است. انصافا درست مطلبشان اشتباه شده در کلام شیخ قدس الله سره اشتباه شده. حالا بعد یه توضیحات داده، حالا من دیگه اون توضیحاتش خودتون مراجعه کنم. دوم، مطلب دوم که 7-8 سطر ایشون انداختیم و ظاهرا این همین که من عرض کردم، کدوم مبتداست کدوم خبر اینا. بعد ایشون خود مرحوم سید توضیح میده، اولا مراد شیخ رو از این عبارت توضیح میده، از بعض ظاهر من الاصحاب توضیح میده. و حاصل و غرض شیخ، غرضی ان مقتضا ما ذکر و فی البابین، مراد ایشون از بابین مساقات و مزارعه. من کفایت دفع مالک الارض، مالک الارض به معنا منهی بیدهی للخراج عن الزارع و ساقی، یعنی مالک. در اینجا ایشون میگه مالک در اراضی خراجی، چون مالک نداره، این کسی که زمین از سلطان گرفته، مالک یعنی این کسی که زمین رو در اختیار گرفته، مالک یعنی کسی که زمین رو در اختیار داره. شیخ هم گفت که در اراضی خراجی کسی مالک نمیشه. این مرحوم سیدی یزدی میخواد توضیح بده که حق با شیخ، مالک نیست، لکن مرادشون از مالک یعنی کسی که از طرف سلطان گرفته و زمین در اختیار اوست. ما ذکره فی البابین، در باب مزارعه و مساقات، من کفایت دفع مالک الارض، مالک هم معلوم شد، کسی که زمین رو به عهده گرفته، گفته آقا این 100,000 هکتار رو من میگیرم، در سال به شما 100,000 دینار میدم، به معنا منهی به یده. حالا ایشون یا به معنای کسی که به سال طرف قرارداد با دولته. للخراج عن زر، اینجا زرا نوشته، زارع باید باشه، به قرینه ساقی، به قرینه ساقی باید مفرد باشه، اینجا مفرده که شما، اینجا یک جمع آورده، عن زارع و ساقی. من مقتضى القاعده کون الخراج علیهما، بله من مقتضى القاعده کون الخراج علیهما، چون میشه خراج به این دو تا باشه، ان المعاملت علیه قبل اخذ سلطان لهو جائزه، مقتضی قاعده اینه، لان المالک مفروض ان المالک یدفعه و یعامل علیه مع السلطان، چون این با سلطان قرارداد میبنده قبل از اخذه له. این خلاصه توجیهی که برای کلام ایشان کرد. بعد قلت، و خود مرحوم سید وارد میشه، لا یخفا ما فی کلامه فانا نمنع کون الخراج علل مستعمل. در اینجا خوب دقت بکنید، گاهی تعبیر میکنه مالک، گاهی مستعمل. مستعمل اون کارگری است که کار میکنه، اون کشاورز کار میکنه، مالک اونم کسی است که به عهده گرفته. کون الخراج علل مستعمل حتی یکون دفع المالک لهو، این که مالک مرادشون کسی که از سلطان گرفت، تصرفن فیه به اذن سلطان قبل اخذهی، بگیم قبل از این که بگیره درش تصرف، بل هو من الاول علی المالک، اصلا ابتداعا این پولی که میخواد داده بشه، این مالیات از اول بر مالکه. مالک یعنی کسی که به عهده گرفته زمین رو، نه اینکه مالک واقعی. الا فی صورت شرط، یعنی ابتداءً چه در باب مزارعه چه در باب مساقات اصلا خراج و مالیات به عهده مالکه، یعنی اون کسی که زمین در اختیارش. بله اگر شرط کرد آب عهده شما به عهده اون میشه، فانه حینه اذن با شرط علی المستعمل، اون کارگری که رو زمین کار میکنه. فاعطاء المالک للخراج، اینه که مالک خراج میده، لیس معاملتن علی، این به عنوان معامله نیست، بله هو دفع اون لما علی، اصلا این به عهده اونه. چون الان برای شما عرض کردم در باب مساقات وظیفه ساقی، اصطلاحا اون کسی که باش قرارداد می‌بنده مساقی میگن، خود اون کارگر رو، خود اون کسی که این کار رو انجام میده ساقی میگن. وظیفه ساقی فقط سقیه، خوب دقت بکنید، وظیفه ساقی فقط سقیه. یعنی چی؟ یعنی درخت مال مالکه، زمین مال مالکه، آب مال مالکه، کود و سم و اینها مال مالکه، خراج سلطان هم مال مالکه. این فقط وظیفش چیه؟ آب دادنه. لذا ایشون میگه که بله هو من الاول علی المالک، این خراج از اول بر مالکه، الا فی صورت شرط. بله اگر شرط کرد آقا تو اینجا میکاری میوه به دست آمد، سلطان هم حسه خودشو برد، از اون باقی مانده من 10% میگیرم، فانه حین اذن این خراج علی المستعمل. فاعطاء المالک للخراج لیس معاملتن، این معامله، بل هو دفع لما علیه. و کذا اعطاء المستعمل فی صورت شرط، اگر شرط کردن مستعمل هم این کار، بل جمله لا یدفع المالک بدلا عن المستعمل حتی یکون معاملتن، اسم مالک بدل نیست، اساسا بر مالکه، با شرط میشه به مستعمل. و کذا فی صورت دفع المستعمل لا یکون دفع الا عن نفسه، اگر شرط کرد وظیفه اون اینه، نه اینکه بدل از مالک باشه. فلا یمکن ان یقال انه اذا کان به مقتضی القاعده علی المالک، اگر مقتضی القاعده این است اذا کان اون خراج به مقتضی القاعده علی المالک خبرش، فیکون عادتا در اینجا فا نمیارن، اذا کان به مقتضی القاعده علی المالک یکون و دفع المستعمل فی صورت شرط من باب البدل، بدلش نیست این خودشه، یعنی اگر شرط نکرد مالک باید بده، شرط کرد مستعمل، کسی بدل از دیگری انجام نمیده. بعد ایشون فهمید بلکه به عکس، فیوم کنن یوج الکلام هم حالا دلیلن علی المدعا، عکس ما ذکره المصنف، اونی که مصنف بنیوج المورد الاستظهار المستثنان المستثنامن، حسب ما مستثنامن یعنی به اصطلاح بر این که مالک، مستثنان بر اون عامل. ول حاصل ان الفقها لیسو الا به صدد بیان من علیه الخراج، خراج کی باید بده؟ ایشون میگه خلاصش اینه، آیا خراج رو باید مالک بده یا اون کارگر؟ فیما اذا کان المالک للارض غیر المستعمل لها، یه مالک داره یک مستعمل، یه کسی که زمین رو به عهده گرفته و یه کارگری که کار میکنه. و حاصل کلامهم انه علی المالک الا فی صورت شرط کما یدل علی کل من الحکمین بعض الاخبار، بدون شرط بر مالک، با شرط بر عامل. ففی خبر سعید الکندی سندن واضح نیست، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی آجر تو قوم من ارزن فزاد از سلطان علیه، من به اینا اجاره دادم سلطان زیاد کرد. فقال علیه السلام اعتهم فضل ما بینه هما، تفاوت رو بده بهشون، اون چیزی که سلطان زیاد. قلت انا لم اظلمهم ولم ازد علیهم، قال انهم انما زادوا علی ارزک، زمین که مال توست اینا از تو گرفتن تو باید بدی، معلوم میشه اگر شرط نباشه باید خود مالک بده. این روایت حالا با ضعف، حالا من چون همینجا میخوام یواشوش مناقشه هم شروع کنم، این روایت اصلا منو در اراضی خراجیه باشه، عرض کردیم خود مرحوم شیخ هم اینجا این عبارت داشت، اصلا سابقا هم اشاره داشت خود شیخ هم، یعنی معلوم میشه مقدار ابهام داشت. عرض کردیم کلمه خراج در روایات بعضیش در اراضی خراجی است، بعضیش در اراضی غیر خراجی است، یعنی مالیات. مثلا ربطی، مثلا من گفتم آبیا اینجا کار بکن، شما زراعت بکن، فرض کنیم با مثال سلطان میاد اینجا هر هکتاری اینقدر میگیره، شما پول سلطان هم بده، بعد که محصول بر مثلا هر هکتاری مثلا 10,000 تومان میگیره، بعد که محصول برداشتی مثلا 1/3 مال من. تصادفاً اون سال سلطان آمد 20,000 تومان گرفت. امام میفرماید تو شرط کردی باش اینطور که شما خراج رو بده، مالیات رو بده، در صورتی که به این معنا که مالیات حدود 10,000 حالا سلطان از تو از اینا 20,000 تومان گرفت. امام میگه باید طبق قاعده اصل اولی است که خراج بر توست، مالیات بر تو بوده، به خاطر زمین میگیرن، مالیات رو زمینه، پس تو باید 10 تومن ما به تفاوت بدی. روشن شد؟ چون مالیات مال زمینه، مال زرعه که نیست. روی زمین تو بنا بوده مثلا سالی 10,000 تومن برای هر هکتار، بگه امسال 20,000 تومن، نباید به کشاورز بخوره، باید به تو بخوره، این وضع به تو برگرد. این یک روایت عرض کردیم. این
قرینش چی بود که مالیاتی
کردی؟ اصلا چون آجر تو قومن ارزن، بعدش هم آجر تو داره، اصلا معلومه چی مزارعه باشه، اصلا این معلومه در مزارعه باشه، تعجب از مرحوم سیده. این بیاین زمین بکاریم، میگن خیلی خوب این زمین ما میگیریم، این زمین 1 سال دست شما، هر چی میخواییم بکاریم، اصلا زرع هم توش نیست، ممکن است 2 محصوله بکارن، 3 محصوله شما میدونید، مثل حتی هوای قاب شاید تا 3 محصول گاهی اوقات اگه گرم باشه جواب بده، شاید 3 محصوله مثلا سر زرع نداره. من تعجب میکنم از برمون سید، اینی آجر دو قوم من ارزن، من به اینها این زمین رو اجاره دادم، گفتم آقا شما بیان 1 سال دست شما، این به شما اجاره، اصلا توش مزارعه نیست، حتی مساقات ما هیچ کدومش نیست، بله خراج هم نیست، فزاد از سلطان، واضحه که این مالیاته، اصلا ربطی مزارعه نداره حدیث. دقیقه که امام میگه شما گفتی آقا من زمین بده اجاره دادم، این زمین مثلا 100 هکتاره، سلطان از هر هکتاری قانون مالیاتی اینه سالی 10,000 تومان میگیرن، میگه حالا اون سال آمدن اجاره دادن، ببینید اجاره هستن، بحث مزارعه نیست، اجاره دادن به 1,000,000 دینار، به 1,000,000 درهم مثلا، گفتیم آقا اینا برای هر هکتاری هم 100,000 تومان میگیرن، حالا که بعد از اجاره آمدن گفتن نه امسال از ما 20,000 تومان گرفتن. امام میگه تو زمینت اجاره دادی، زمین معناش اینه که خراج هم با تو به عهده بگیری، مالیات هم، چون این مالیات تابع زمینه، یه مالیاتی روی محصول اون به عهده عامله، یه مالیاتی مال زمینه، مثل ماها تو ایران الان خب میدونید سال به سال به عنوان عوارض ساختمان و خانه میان میگیرن دیگه، عوارض، این عوارض ملک به اصطلاح، ولذا ما همیشه عرض کردیم عوارض و مالیاتی که بر ملک باشه هر سال تکرار میشه، زکات هم که هر سال تکرار میشه چون مالیات بر ملک، بر داراییه، خمس تکرار نمیشه چون مالیات بر درآمده، درآمد یه بار صدق میکنه، یه هر سال که درآمد نیست که، لذا خمس لا یخمس تکرار نمیشه چون مالیات بر درآمده. امام میفرماید این مالیاتی که آمدن امسال زاده علیهم، اینو برون زمین گرفتن، تو وقتی زمین رو دادی اونم باید باش حساب بکنی، حالا اینجا به عهده اونا گذاشتی، گفتی 1 ساله به شما، اما طبق قاعده، طبق قضیه اینه، مرحوم سلم میخواد همینه بگه، رستم از این مطلب درسته، طبق قاعده این مالیات بر صاحب زمینه مگر شرط بکنه. این یه خبر که هیچ ربطی به نظر ما به ما نداره. و فی خبر داوود ابن سرحان عن ابی عبدالله، یا سرحان هم دیدم بعضی ضبط کردن این مالش، به نظرم سرحان درست، فی الرجل تکون له الارض یکون علیها خراج معلوم و ربع ما زاد و ربع ما نقص، فدفع الی الرجل یکفیه خراجها. ببینید دفع این خراج در اینجا مالیات هست، من نیست زمین خراجی باشه، و یعطیه معتی درهم فی السنه، سالی هم 200 درهم بده، فقال علیه السلام لا بس. این هم در حقیقت ماهیتن اجاره، چون از مزارعه اگر باشه در با مزارعه عادتاً از محصول از به نسبت، یعنی در با مزارعه نمیتونه بگه، البته در با مزارعه به درهم میتونه بگه، نمیتونه بگه شما اینجا رو بکار آخر سال که برداشت کردی 300 تن گندم به من بده، باید به نسبت بگه، نمیتونه معین کنه. و فی صحیح یعقوب بن شعیب عنه ایضا سألت عن رجل تكون له الارض من ارض الخراج، این ارض خراجی است، ف فیدفعها الى الرجل علا ان یعمرها و یصلحها و یؤدی خراجها و ما کان من فضلن فهو بینهما. قال علیه السلام لا بأس. این خلاصه نظر مرحوم سید که اینطوره. من فکر میکنم ظاهرا هم شیخ و هم سید هر دوشون ظاهرا خیلی به راه ثواب نرفتن. یک مطلب اینجا مطالبی رو ما بیان میکنم. یک، چرا اصحاب در باب خراج و مزارعه گفتن اخذ یا قبض، یا در باب خراج یا مقاسمه، و در باب مساقات نگفتن قبض که ایشون نقل میکنه ظاهر کلمات الاصحاب؟ خیلی عجیب از مرحوم شیخ با جلالت شأنش. درسته این مطلب رو اصحاب گفتن در باب مقاسمه، نمیخوام بگم نگفتن، این مطلب هست تو باب مقاسمه، لکن شیخ تأمل نفرمه که این مطلب در قدمای اصحابه، چون در قدمای اصحاب روایته، اصلا روایت در باب مقاسمه داره، در باب مساقات داره. حالا اگه حال کردین روایت رو بخونید، در باب مساقات روایت داره که خراج به عهده توست مگر شرط بکنه الا ان یشترط، تصریح داره اصلا. وقتی در اون روایت نداره مسئله قبض که بعد از اینکه قبض سلطان کرد، نه، زارش مطلق خراج. در باب مزارع و خراج روایت ابی عبیدی حزا بود، تصریح کرد که اذا اخذها و عزلها فلا بأس. من عرض کردم چرا مرا متاسفانه این بزرگان اصحاب ما توجه کافی نکرده. فقه شیعه یک چیز مثلا بی سر و تهی بی سر و حسابی نیست. اون تو اون روایت عزل داره، تو این روایت نداره. میخواییم بخونه با مساقات بیاریم، با مساقات نمیدونم باب اولش نزدم یا دومشه، امکان این قاله که این خراج بر اونه الا ان یشترط، الا ان یشترط توش داره. و دقت بکنید، پس نکته اصلیش بین اصحاب و قدما که اینو گفتن، این راهایی که ایشون رفتن که اصلا در اونجا این، بله در مساقات اینو گفتن، چون در مساقات روایت داره. تو روایت من فکر کنم سریع در من تو ذهنم بود که این حاشیه روایت رو داره، حالا نگاه الان که نگاه کردم روایت نیورده مرحوم، این حاشیه که نوشته شد مرحوم سید هم نیورده، ترجمه حواس من شد، خودم مراجعه کردم دیدم، اما این دو بزرگوار نیورده. حالا ببینید شما روایتش هم بد نیست، الان به ذهنم میاد که معتبر بود. این یک مطلب، چرا تو این یکی عزل گفتن عقض گفتن، تو این یکی نگفتن؟ این چون تو روایت داره این اخذها و عزلها فلا بس، اون یکی نداره اخذها و عزلها. روشه اینی که میگه اصحاب ظاهر از کلمات اصحاب، تعجب از مرحوم شیخ ظاهر من عبارات الاصحافی باب المساقات که در این حاشیه نوسته از شیخ مفید در مقنعه، حلبی در کافی، شیخ توسی در نا، اینا چون این روایت فتوا دادن، این روایت داره اصلا. توی روایت مساقات اخذ نیست، توی روایت مزارعه اخذ هست، خراج اخذ. خود روایت ابی عبیده روز خودم الان باز اشاره کردم دیگه. خب این روایت ابی عبیده چون صریح به اخذ داره، این چیزی نیست که ایشون تعجب میکنه که اصحاب چرا اینجور گفتن در اونجا، در اینجا اینطور گفتن. خب سرش هم اینه، ما عرض کردیم کرارن اصحاب ما تو این قضایا فبعناها نقول فما ترا فی شراها من، قال ان کان قد اخذها و عزلها فلا بأس. تو مساقات این نیست که اونجا گفتن نه، اینجا گفتن بله. فرقش نکتش اینه، قدمای اصحاب ما قدس الله اسرارهم سرش این بوده. این تعجباره که مرحوم سید هم توجه نفرمونه، شیخ هم توجه نفرمونه، اول این مسئله روشن بشه که اون چی اصلا و نکتش چیه تا ایشون رو واسه پیدا بکنن. نکته این، نکته بلا
در مورد زکات زمینه، حالا این که ما پیدا کردیم فهمت که زکات الارض ازا قبل نبی جو عبید محمد بن سال سوز عبید رو و زکات ها علیس 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 متقبل زکات اون الا این یشتر صاحب الارض اما زکات علیس متقبل
نه مساقاته، با مساقاته نه، تو مساقاته. شبه توی وسائل تو باب مساقات جلد به نظرم 13 وسائله، اون چاپ قدیمی که من دارم، یعنی از اون چاپ من نگاه کردم، یادم باب 2 بود 8 بود 5 بود، اونم تو ذهنم نیست، حالا اگه خواستیم فردا میخونم. حالا این که فعلا روایت، این به جایی. دو، ببینید اصولا این که مرحوم سید یا مرحوم شیخ یا مرحوم سید که بدرد میکنه، باب مزارعه و مساقات را از یکی گرفته. اینجا اون این درست نیست، فنی نیست، این با واقعیت خارجی نمیساخته. این کار سید و کار شیخ هر دوشون فنی نیستن. اما اون راجع به قبالت از حرف سید درسته، اون که حرف متی نیست. اما این که مزارعه و مساقات رو من توضیح و عرض بکنم، در باب مساقات عادتا اینطوره، لزام امام فرمود به عهده اونه مگر شرط بکنه، عادتا اینطوره که وظیفه عامل آبیاریه، عادتا اینه دیگه. پس نتیجتا هر چی غیر آبیاری باشه به عهده مالکه. زمین هست، خود آب هست، درخت هست، چون آبیاری درخته، درخت هست، کود هست، سم هست، مالیاتی هم که سلطان میگیره هست، کل اینا هست دیگه، عادتا اینه. چرا؟ گفت تقسیم کار اینه، کار من آبیاری است، این بقیه که به من مربوط نمیشه.
مالیات از کل نگیره، از عامل هم میره دیگه،
همین لذا میخواد میگن از عامل نمیره، چون عامل گفت من آبیاری میکنن. سلطان هم که میاد میگیره، اگر از زمین میگیره به لحاظ زمینه، اگر از درخت میگیره به لحاظ درخته، که اونم ملک عامل نیست. ملک عام کاری که عامل میکنه فقط آبیاریه. خب مقتضای قاعده چیزی نباید به عهده اون قرار بگیره، به عهده زمین. خب اینم ملتفت میشین شما، مقتضای عقد مساقات اینه، مقتضای عقد مساقات این است که غیر از آبیاری به عهده مالک باشه. روشن شد؟ پس اگر از امام سوال میکنه، امام میگه اگر شرط کرد، این اشاره به چیه؟ این نکته سوم. مراد امام از این که میگه اگر شرط کرد، این سوال بوده آیا قاعده المؤمنون عند شروطه مثل مساقات میگیره یا نه. چون شما میگه مقتضای عقد این است که به عهده عامل نباشه، اگر شرط کرد، گفت آقا اگر مثلا شما آبیاری هم بکن، خراج هم که آمد رو همین نسبت، شما پول خراج از این محصول بده، بعد مثلا 30% مال من، یا خراج هم به همون نسبت، 30% خراج مال من، بقیش مال تو. سوال روشن شد در حقیقت چیه؟ چون من عرض کردم اینا یک زمینه های سابق میخوام. روایت المؤمنین عند شروطه در کتب معتبر اهل سنت نیامده، قبول ندارن، مثل بخاری و اینها. اصلا ابن حزم تصریح میکنه حدیث موضوع المؤمنین عند شروطه قبول نمیکنن، و توضیحاتش هم عرض کردیم، ذهنیتشون این بود که شما اگر شرط بکنی مخالفت با عقل میکنی. همینجا موردش یکی شما بید چی آبا؟ اون یعنی چی اقلایی است؟ باشه خب اقلا چرا تویب تا امضا نشن زن تا امضا نشه ارزش نداره که باید امضا بله باید امضا بشه ولو به سکوت ولو بعد رده. بعد اینا ببینید اشکال کار الان براتون روشن شد. اشکال کار چیه؟ اشکال کار این است که شما میایین در عقد مساقات شرطی میکنین که خلاف عقده. اینا میگفتن شما المؤمنین شروط رو قبول بکنید، یعنی یک بابی رو باز کردین که ما بیایم احکام شرعی رو دور بزنیم، قبول نکنه. روشنه مطلب میخوام چی؟ عقد مساقات اختزاش اینه، تمام شؤون غیر از آبیاری مال مالک، یکیش هم مالیات. پول مالیات نباید به عهده کارگر بیاد، به عهده مالک. خوب دقت بکنه. وقتی شما چطور با شرط به عهده مالیات به عهده عامل میگذارید، کارگر میگذارید؟ یعنی در ذهنش مثل این که شما در باب نکاح میگین شرط نمیکنید طلاق به یاد زن باشه. خب میگه این شرط نافذ نیست، در باب طلاق نافذه. چون این حکم شرعی است. میگه چطور در اونجا در باب نکاح نافذ نیست، اینجا هم نافذ نیست؟ پس من به ذهن خودم میاد اون روایات باب مساقات که مرحوم شیخ روایتش هم نیورده، اشاره کرده به کلمات اصحاب، که کلمات اصحاب منشأش اون روایته. اون روایت در اون نکته لطیفی هم هست، نکته عرفی هم هست. این کاملا در باب مساقات، چون وظیفه ساقی سقیه، آب دادنه، غیر از آب دادن به عهده ماله. خود درخت هست، زمین هست، آب هست، کود هست، خب چیزای دیگه هم هست دیگه، سم هست، خراج مالیات هم هست. اینا رو نباید به عهده کارگر بگذارن، اینا به عهده مالک. چرا؟ چون عقد مساقات، خوب دقت کنید، طبیعت عقد اینه. نمیدونم روشن شد چی میخوام بگم. اون وقت شما میاد میگیم با شرط خلافش میشه، خب این خلاف طبیعت عقد. اگر یاد آن باشه در مکاسب شیخ در بحث قاعده شروط در آخر خیارات که داره، در اونجا متعرض شده. اگر ما این معنا رو بگیریم باز بگیم تمام شروط باطله. لذا متعارف شده که فقهایی که قاعده المؤمن مثل فقهاشیه قاعده المؤمن عند شروط رو قبول کردن، گفتن این مخالف با اطلاق عقده، نه مخالف با ذات عقد. بله اگر فرض کنه عقد الغه زوجیت بخونه، بعد بگه هیچ نوع رابطه بین ما نباشه، حتی محرمیت ظاهری مثلا، خب این خلاف عقده دیگه، این شرط شرط باطلیه. لذا به اصطلاح دیگه نکته این که شرطی که مخالف با اطلاق عقد با مقتضای عقد باطله، چون خود شرط یک التزامه، عقدم یک التزامه. اگر دو تا التزام بدین متعاکس درست نیست. از اون ور التزام بدین با الغه زوجیت، از اون التزام بدین هیچ چی از آثار الغه زوجیت نباشه، خب دو تا التزام متناقضن، دو تا التزام متناقض. طبیعتا قاعده المم روشنش این که ها شیخ فهمده این بحث ها عقلاییه، اینا انصافا قاعده المؤمنون عند شروطهم اینجور شروط رو نمیگیره. اما اگر مخالف با اطلاق مقتضای عقل باشه، نه خود مقتضای عقل، مثلا اگر آمد گفت که من شرط میکنم که فرض کنیم مثلا حق شما چهار شب یکیه، این انجام ندم، این چه اشکال داره؟ این اشکال نداره که. ولذا ما یک ضابطه در این بحث در باب بحث شروط عرض کردیم که خیلی لطیف بود، حالا حالش هم ندارم تکرار بکنیم این مباحث رو، اشاره کردیم چون در کلمات اصحاب نیامده غالبا. پس این روایت در حقیقت به نظر من میخواد از امام سوال بکنه آیا در باب مساوات میتونه با شرط کاری بکنه که مالیات به عهده عامل باشه؟ بله آقا شو از روایت بخونید تمام بگم.
قال ابو عبد الله اسلام في الرجل ياتي اهل قريه وقد اعتدى عليهم السلطان فزعفوا عن القيام بخراجها والقريه في ايديهم ولا يدري هي لهم ام لغيرهم فيها شيء فيدفعونها اليه الا ان يؤدي خراجها فياخذها منهم ويؤدي خراجها.
نه 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 اینم هستن دیدم من
اذا كان شرط عليه.
نه این نه، این که خراج مال، نه این مال مزارعه چیزه، مال مزارعه و ایناست،
تو مساقات
نه، غیر از این تصریح میکنه در با مساقات. حالا فردا میارم روایتی میخونم. پس بنابراین روشن شد در حقیقت این روایت مساقات که اصحابم به اون فتوا دادن، این ناز نه نکته فنی رو دیدین، نه مرحوم سید به نظر من عنایت فرمودن نه مرحوم شیخ، نکته فنی این است که اگر اقتضایی داشت اطلاق عقد میشه با شرط خلاف اون، امام فرمود اشکال نداره. اشکال نداره. مثلا در باب مساقات خراج و مالیات به عهده، روشن شد چون مساقات یعنی آبیاری، غیر از آبیاری به عهده مالک، طبیعتا همینطور دیگه، آبیاری به عهده من یعنی غیر از آبیاری به عهده مالک، یکی از اون غیرها به واسه خراج مالیاته. خیلی واضحه به نظر. حالا چطور این دو تا بزرگوار ملتفت نشدن؟ من واقعا تعجب میکنم. اصلا ناظر به اینه، این خلاصه بحث. و اما در باب مزارع اینطور نیست، اصلا این دوتا را پلو هم بردن درست نیست. و صلی اللہ دیگه این دکترشو فرض عرض میکنم و صلی اللہ علی محمد و آله طاهر.
خلاف
اطلاق، خلاف اطلاق مقتضای عقل،
سوال از خلاف اطلاق بود.
آه مخواد بگی اینجا چون کار اون اینه، ما میگه نه اشکال نداره، شرط اینجا جاری البومن دشتوته هر دو
دست داره
میگن بله هست، درس ها گفتن تعطیل نشد، نشدم فیز تعطیل شد روز عیده کیو؟ آقای بایی تعطیل کردن؟ امروز چی دیدیم؟ به چون هست؟ ما درس اول گفتیم، گفتن نه تعطیل نیست. حالا چون ظاهرن فوقش این هفته و هفته بعد خونده بشه دو سه روز دیگه تعطیل
نکنه.
بله تعطیل نکنه، خیلی عقب بعد ماه رمضان و بعد تابستان ظاهرا دیگه تخصیص اکثر لازم کمتون چیزی تجدیر بوده چرا میخونیم هم چون مثل که میخونه به آخره اردیبهشت باز آخر انتخابات و انتخابات اینا فکر میکنم باز از اون جد
تبلیغ میخوام
بدن دوستان برای به نظر من یک مشکل